گویا مثلا یه انگشت اشاره ایست که داره به آسمان اشاره میکنه، یعنی میگه امام هم اینایی که ما رو متهم میکنن که آقا شما مشرکید میرید مثلا زیارت
میکنید،
همین
اصلا دلیل زیارت میکنید که ما مقبره رو ببینید قرآن خیلی تذکر دقیقی میده، میگه مقابر رو زینت نکنید، ولی نگفته ظرف تعالی برای خودتون درست نکنید. ما ظرف تعالی برای خودمون درست میکنیم. ببینید زیارت از یک لحظه دل شکستن شروع میشه، از یک لحظه ای که شما احساس میکنید که عادت زندگی شما دیگه به شما پاسخ نمیده، یک گمگشته ای دارید، از اون لحظه شروع میکنید به تمنای زیارت، یعنی حس میکنید من چیزی ندارم، چیزی کم دارم، پس میرم برای زیارت. زیارت میکنید که این در واقع دلتنگی، این دلشکستگی، این کمبود درون خودتون رو پاسخ بدید، میرید همه زندگی رو شکلش رو عوض میکنید. حالا ما امروز با هواپیما و قطار و اینها میریم، نه شما با پای پیاده را میافتید منزل به منزل و همه میدونن شما زائرید. ببینید زیارت یک سلوکه، زیارت تفریح نیست، زیارت گردش نیست، زیارت شما تمام آداب زندگیتون رو هیچی ندارید، یه توشهی برمیدارید، یه لباسی میپوشید و میرید، نمیدونید چی میشه، میرید تمام زندگیتون رو ببینید، تمام کارتون و خانواده رو کشت سر گذاشتید، میرید به این مقصد، میرید که دنبال اون مقصودتون باشید، تمنا دارید، به دنبال کسی هستید که تمنای شما، در تمنای شما از شما دستگیری بکنه. ما همیشه بهتر ما نگم بگم، من اینجور میفهمم که میگن شما به قول فرمایش شما مشرکید، میرید از یک نفری که خودش بنده خداست، مخلوق خداست، حاجت میخواید. من فکر میکنم اگر برگردیم به ریشه هامون، ما این کار رو نمیکنیم. ما تنهایی خودمون رو فریاد میکشیم. ببینید شما وقتی همه اینو تجربه کردن، یک آنی دلتون میشکنه، احساس میکنید بهتون خیلی فشار اومده، خیلی تنهایید، میگید چه کسی این غربت منو درک میکنه، میگید یا امام رضا، تو امام غریبانی. میرید این تنهایی که برای ما تحمل ناپذیره، میگی تو بیا کمک کن به من، بیا کنار من که من تنها نباشم.
بعد وقت دلتنگی آدم ها رو چی پر میکنه؟ یعنی مثلا اون دلتنگی که شما دلتون تنگ میشه میرید پلو امام رضا، قرار امام رضا برای شما چی کار کنه؟
به نظر من هیچ چیزی جز ذات خداوند این دلتنگی رو
من احساس میکنم. وقت امام واسطه‌ای برای اینه که دست شما رو میگیره و میبره شما رو سمت
دقیقاً خود. یعنی میگی من تنها موندم،
مردم رو به خودشون دعوت نمی‌کردن. مثلا جالبه آیه مستشار، ما مثلا تو ادبیات قرآن کریم داریم که مثلا پیراهن حضرت یوسف رو میندازن روی مثلا چشمان حضرت یعقوب، این دیگه نص صریح قرآن، کسایی که دیگه قرآن رو قبول دارن و ما رو متهم به این در واقع اتهامات ناروایی امثال شرک و اینا میکنن، شما ازش میپرسی که آقا قرآنی که شما قبول داری گفته پیراهنی که یوسف درش نبود توانست یک چشم نابینا رو شفا بده، چطور به من اجازه نمیدی که من برم کنار قبری که جسم امام در اون هست؟ یعنی امام در اونجا حضور داره، جسمش در اونجا حضور داره، حالا روحانیتش هم بیشتر اونجا حس میشه، از او برم به سمت خدا. بعد حالا من میخوام اینجا با اجازه شما به یه سوالی پاسخ بدم و اون اینه که خب حالا الان شنونده های عزیز ما ممکنه این سوال براشون پیش بیاد که راست میگید ها، ما وقتی میریم کنار حرم ائمه به واسطه اون فضایی که به تعبیر حضرت علی تعبیر خوبیه، ظرفی که برای سلوک ما ساختند، ظرفی که ما همیشه به دنبال یه چیزی هستیم که یعنی جسمانی باشه، یعنی امامی که گفتم مزار هم نداره، یه جایی رو ائمه به ما دستور دادن برید و اون امام رو اینجا یاد کنید، چون مردم میدونیم مثلا ما الان اینجا بشینیم زیاد اونجوری که باید و شاید دلمون آماده ارتباط دقیقا گرفتن با امام هادی نیست، به خاطر همین ما باید بریم کنار حرم امام، یعنی اونجا دل آدم بیشتر آماده است، یاد امام هادی کنار مزارش بیشتر هست، یاد امام عسکری کنار مزارش بیشتر هست.
ما تعبیر خیلی خوبی در ادبیات غنیمون داریم از این کنار، دلم میخواد بگم در آستان. ما همواره سلوک میکنیم که به آستان برسیم. Bye.
بگذار تا مقابل روی تو بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم شوقست در جداییم جورست در نظر هم جور به هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم ما با تو ایم با تو نیم این چه حالت در حلقه ایم با تو و چون حلقه بر دریم ای جان دل یار داد
کاخی را متوکل عباسی ترتیب و شبکه‌ای در آن قرار داده بود. از چهار طرف آفتاب در آن وارد می شد و پرنده های بسیار در اطراف آن قرار داده بود. هر وقت در آن کاخ برای سلام می نشست، پرندگان شروع به خواندن می نمودند، به طوری که هر کس سخن می گفت کلام او شنیده نمی شد. لکن هر وقت امام هادی علیه السلام را در آن کاخ احضار می کرد، چون حضرت وارد می شد، پرندگان ساکت می شدند و تا زمانی که حضرت بود ساکت بودند و چون بیرون می آمد، پرندگان شروع به خواندن می کردند و چند عدد کبک‌هایی نزد متوکل بود که هرگاه حضرت تشریف داشتند آرام بودند و حرکت نداشتند و چون حضرت هادی علیه السلام تشریف می بردند آنها با هم مشغول مقاتله می شدند.
عزیزان همراه، از برنامه در چشم سار هدایت شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم. در بخش قبلی صحبت‌های آقای اصغری و سرکار خانم خندان رو شنیدیم. آقای اصغری، صحبت‌های شما رسید به جایی که میگفتید وارد اون فضا میشیم، وارد فضای زیارتگاه و صحبت‌های در این رابطه کردید. من میخوام از خانم خندان بپرسم که آیا خود محتوای زیبایی، فرهنگ، اون مقرنسکاری ها، گچبری ها، آینه کاری یا اون رنگ فیروزه‌ای که شما اشاره کردید و من خودم شخصا رنگ فیروزه‌ای رو بسیار دوست دارم، وقتی تو این فضاهای روحانی میرم خیلی منو جذب میکنه و در واقع بفرمایید اون حال و حواس که زائر رو جذب میکنه. دوست دارم توضیحات بیشتر رو برای دوستان شنونده بفرمایید.
زائر یک سالکه و این سلوک رو شروع کرده، از منازل مختلفی گذشته، از جاده ها و شهرها و فضاهای خیلی مختلفی گذشته در جستجوی اون گم شده و پاسخ به اون دلتنگی و دلشکسته خودش. خب آقای اصغری گفتن که میاد به جوار امام، میاد به کنار امام. ما در ادبیات خودمون یک تعبیر بسیار زیبایی داریم، ما میگیم به آستان این بزرگ بار اومده، ما به آستان و پابوس میاد. این آستان در واقع یه معنایی سه خیلی اون چیزیه که من میتونم بگم به تعبیرش ما بقاء متبرکه رو میسازیم، چون شما به آستان میاید. خب این از این آستان یعنی چی؟ از یک جایی، از یک وادی به یک وادی دیگر میرید. چه وادی؟ یک وادی ایمن، درست مثل همون وادی که موسی علیه السلام در طور پار گذاشت و نور خداوند رو اونجا دید. این وادی، وادی مقدسه، پس آستان داره. شما از این آستان رو آروم آروم متوجه میشید. ما هر چقدر که به در واقع درهای بقایمون نزدیکتر میشیم، به صحنها که نزدیکتر میشیم، رنگ و بوی حتی اگه بازار باشه، اجناسی که فروخته میشه تغییر میکنه.
بله.
اشاراتی را اگر دقیق باشیم، اگر سر به آسمان داشته باشیم، میبینیم که اشعار عوض شده، اشاراتی از اسماء الهی میبینیم و آستان رو پیدا میکنیم.
و جالب اینه خانم خندان، پوشش مردم هم هر چقدر نزدیکتر میشیم به اون فضا تغییر میکنه.
برای اینکه شما وادی، بله واقعا شما وادی مقدس دیگه، اینجا جایی که شما باید پاتون رو در واقع اون کفش پاپوشتون رو در بیارید. پاپوش یعنی چی؟ یعنی همه تعلقات قبل از خودتون رو، اونجا که با خودتون دارید باید
بذارید.
بله. برای همین ما کفش در میاریم. کفش یعنی دیگه من دیگه در وادی قبلی نیستم، همه این متعلقات رو میذارم کنار و حالا از این آستانه که همه اون تمنای هنرمندان که خودشون سالکان طریقتن، هنرمندان ما درجات من عارفان بزرگی بودن، حالا هر چقدر که در اون عالم ملکوت تصویرهایی رو که دیدن برای اینکه خیال ما رو به اون عالم نزدیک بکنن پیش چشم ما میذارن. شما یک جوری انگار در ملکوت سیر میکنید وقتی در واقع در با هنرهای ما، با این کاشیها، با این نقوش، با این رنگهای فیروزه‌ای، با این اسلیمیها در بر گرفته شدید و از همه مهمتر با آیات و با خط شما در بر گرفته میشید. چون بزرگترین معجزه خداوند در میان همه انبیاش کلامشه و این کلام به خط در میاد. برای همین خط هنر اعلای فرهنگ و تمدن اسلامیه. خط بزرگترین تذکر و بزرگترین معجزه است. شما در محضر این خطها قرار میگیرید و این خطها صرفاً یک نوشته نیستن. ما امروز اینها رو به صورت بنر و جملات می نویسیم، اصلاً اینطور نیست. این پیچیدگی ها، این شکل ها، اینها یک جور مراقبه درش هست. وقتی چشم شما اینها رو سیر میکنه، در واقع روح شما داره پالوده میشه، روح شما داره آماده میشه که از این آستان عبور کنه. و باز هم شما هنوز اجازه ندارید، یعنی میدونید مرحله اول رو گذاشت، خانه اول رو رد شدید، به صحن میرسید.
بله.
این صحن حالا اگه دورشون رو نگاه میکنید، جز پرواز کبوتر که بخشی از هنره، من میخوام تأکید بکنم که ما هنر رو صرفاً به این ظواهر بصری که میبینیم اطلاق نکنیم. این صدا، نجواها، مناجاتها، موسیقی که همراهش میاد خیلی خیلی مهمه. ما هر چیزی رو با هر صوتی نباید بخونیم. مناجاتها که میاد، رنگها که میاد، آینه های متکثری که نور رو در واقع یک جوری به نور وجود و قدر میده، به نوری که نامرئیست رنگ میده، با همین ها آروم آروم روح شما آماده میشه. و شما اشاره خیلی خوبی کردید که گنبد، گنبد دو حاله برای ما. زیرش که حالا بعدن راجع به زیر اون گنبد بودن بعدن صحبت میکنیم، اما از بیرون یک نشانه است. همیشه نقطه‌ای که گنبد هست میدونیم زیرش یه اتفاقی میفته. ما در بازارهامون گنبد داریم، در کاخهامون داریم، یک سری دلایل سازه‌ای و معماری فنی داره ساخت گنبد، اونا رو میذاریم کنار. ولی اینکه ما یه همچین چیزی رو به لحاظ فنی میسازیم، میایم در استخدام یک امر معنوی قرار میدیم، این نکته مهمه. گنبد یک نشانه و یک اشاره است. شما وقتی به صحنه، در واقع از صحنه عتیق که وارد میشید، یا فکر میکنم امروز به صحنه انقلاب اسلامی میشناسیمش، در وارد حرم رضوی که میشید، چشم می سرگردانید، خب رسیدم به آستان، حالا کجاست؟ با گنبد طلا پیداش میکنید. بعدن حالا راجمی صحبت میکنیم که چرا گنبد طلا. میرید بس اون سم، میرید آستان بعدی، نه شما به ایوان میرسید، میرید داخل، هنوز نیست، یعنی هنوز از عطر و بوی فضاها میفهمید، از رنگها میفهمید که من هنوز نرسیدم به زیر گنبد،
دارم نزدیک میشم،
ولی دارم نزدیک میشم. درها رو میبینید در آب، این همه اینها آداب زیارتی هم داره، ما امروز خیلی شاید پابندشون نیستیم، ولی اگر وایسیم حتی بر
بگم آدابشو همینجا قبل فراموش
میکنم. بگید بله،
امام هادی سلام الله علیه فرمود به همون کسی که زیارت جامعه رو بهش یاد داده بود، گفت آقا من چجوری زیارت کنم؟ آقا فرمودن برو تا یه جایی رو ببینی. حالا امروزه دیگه الان شما دارید توضیح میدید دیگه، اون جایی که دیدی، حالا حضرت از حالت زری شروع کردن، فرمون اون زریحو که دیدی وایسا، خداوند کمک کنه ذهنم بیاد، 40 بار الله اکبر بگو، بعد چند قدم راه برو دوباره 30 بار الله اکبر بگو، بعد چند قدم راه برو نزدیک زری شدی بایست و دوباره 30 بار الله اکبر بگو، 100 بار بگو الله اکبر، بعد شروع کنی زیارت رو خوندن. حالا از قبلش هم که دیگه به ما اذن دخول یاد دادن دیگه،
بله.
اذن دخولی که تو حرم امام رؤوف علی بن موسی رضا همون دم صحن جامعه رضوی اونجا قرار دادن که شما کم کم وارد
بله،
میشید.
بله، شما اذن دخول خیلی خیلی،
یعنی میخوام بگم این که فرمودید که بله، آداب داره، شما باید بالاخره، اون قدیمی‌ها به ما یه جمله میگفتن، ما توی فارسیامون بود، میگفتن ادب آداب دارد، یعنی شما اگه میخوای مؤدب باشی باید یه آدابی رو رعایت بکنی. ماها گاهی اوقات بدون توجه به این آداب میریم، بعد اون اتفاقات خوبی که برای بعضیا تو زیارت میفته برای ما نمیفته. ببخشید بله، وسط حرفتون من خواستم اینجا این تیکه رو بگم.
خیلی حرف مهم میزدید و ممنونم از اینکه به من یاد دادید این حدیثی که از امام هادی علیه السلام نقل کردید، واقعا یاد گرفتم. بله، ما میریم این مراتب رو طی بکنیم. دقت بکنید که خب همیشه ما در هر وادی مقدسی که میخواییم وارد بشیم اذن میگیریم، حتی گود زورخانه این اذن همواره باید همراه ما هست. بعد آرام که میریم قدم به قدم، از کاری هست، یادی هست، خاطره‌ای هست. و اینو میگم به شما که دقت بکنید، ما هنوز سرمون پایینه، هنوز سر به پایین داریم، هنوز سر در گریبانی میریم، منظره‌ای رو میبینیم که خیلی برای همه ما آشناست و خیلی الان ما رو شاید به خاطرش محکوم بکنم، در رو میبوسیم. این همون بوسه بر آستان زدنه که تعبیری است بسیار بسیار پرتکرار در ادبیات عرفانی ما، بوسه بر آستان حضرت دوست زدنه، نه تبرک جستن از یک جسم همجوار با بدن شریفی که اونجا دفن شده، نه، ما اذن دخول میگیریم، ما آستان رو میبوسیم، ما پابوس اون عزیزی میریم که در واقع قرار از ما دستگیری بکنه برای اینکه برسیم به اون نقطه و دلمون رو آروم بکنیم، و داخل میریم، میرید شما میرسید به زری. حالا اینجا چرا اون گنبد هست؟ یک خاصیت این گنبد داره به خاطر دوار بودنش که شما اشاره کردید، یک کسرتیه به سمت وحدت، یک نقطه اشاره است به بالا. امکان نداره شما در یک گنبدخانه، در تمام مساجد ما، در تمام بقاع ما و در تمام گنبدخانه های ما، شما به محض این که به فضای گنبدخانه میرسید، همونطور که چشم اطراف رو سیر میکنه، سر به بالا بلند میشه و اون نقطه بالا رو نگاه میکنید، درست جایی که حالا شما این یک جوره، اگر نگاهش بکنیم، همیشه ما وقتی آگاه میشیم از سر فرود آورده به سمت بالا آسمان رو نگاه میکنیم، این سر از گریبان باز کردن و برافراشتن، این نشان یافتنه، نشان آگاه شدنه، این اشاره به اون بالا، این اشاره به اون نقطه بالا و اینکه شما خیلی زیبا فرمودید که تنها ذکری که بگو الله اکبر.
آفرین، همین، بله، فلسفه شما
هیچ چیزی نیست. ببینید شما از اون اول زیارت نامه، یعنی برا به قصد امام، این مسئله سر اینه که ما به قصد دستگیری میریم توسط امام، نه به قصد این که حالا به ملاقات امام بریم. ما با همچین تعابیری، من به نظرم اصلا این معماری، هر چقدر این ظرف رو نگاه میکنم و هر چقدر تجربه خودم رو نگاه میکنم، میبینم نه، من میرم که اونجا سرمو بلند کنم و بگم یافتم، من آروم شدم، من این الله اکبر رو در اون نقطه درک کردم. و همه این ظرف و همه این رنگ که شما خیلی زیبا اشاره کردید، رنگ فیروزه‌ای که خاص فرهنگ ایرانه، اینو من اینجا تذکر بدم که رنگ فیروزه‌ای، رنگ لاجوردی و این حال معنوی که داره، این خاص فرهنگ ماست. در بقایی که در ساختمان‌ها و بقایی که با اسلوب معماری ایرانی ساخته شده دیده میشه. یعنی یک معمار ایرانی تمنای این رنگ رو داره و این رنگ در همه شؤون زندگی ما هست، که حالا اگر وقت اجازه بده راجع به باقی مظاهر فرهنگی زیارت هم صحبت میکنیم.
یه چیزی تا این بخش تموم نشده آقای مستشار، اجازه بدید تغییر عرض بکنم راجع به اون آینه هایی که شما فایدهشو گفتید. گاهی اوقات ما میریم مثلا زیارت، میبینیم هنوز اون زیارت حقیقی نشده، به خاطر اون هنوز شکست انکسار ایجاد نشده، هنوز اون تواضع، هنوز این گویا اون تکبره با ما هست. به قول اون شاعر گفت هزار تکه شدین من به لطف آیه نهایت.
بله،
یعنی مثلا وقتی شما وای میسی میبینی این تیکه تیکه های آینه ها، این هزار تکه شدین من، دست از این من و من بودن که برمیداری، بعد میگه وقت ورود در حرم تو هواییم.
در واقع تصویر خودمون رو تو آینه هزار تکه میبینیم.
هزار تکه شدین من به لطف آینه هایت. بعد مثلا بعد زیارت میگه وقت ورود در حرم تو هواییم، وقت خروج تازه زمین گیر می شوم. وقتی شما میری مثلا زیارت میکنی، یعنی واقعا اونجا آقای مستشار موضوعیت داره. واقعا شما این بیانی که خانم خندان گفتن، ای کاش این رو ما یه تیکایی میکردیم برای این کسایی که میخواستن برن زیارت اعتاب مقدس. آقا شما دارید به یه همچین جاهایی میرید، اینقدر مهمه آرام، اینقدر اهل بیت به ما دستور دادن که دارید میرید زیارت، مثلا آرام گام بردارید. مثلا حالا به ما در قالب ثواب گفتن، فرمودن مثلا گامهاتون رو آرام و کوتاه بردارید، به واسطه هر گامی اینقدر به شما ثواب یک حج، یک عمره یا ده حج، ده عمره، اینجوری میدن. ولی ما متوجه این ابعاد روحانی نیستیم که کم کم داره روحمون برای یک ملاقات آماده میشه.
و چقدر معماران ما آگاه بودن به این ابعاد، چون شما هیچ وقت بلا فاصله به ظریح نزدیک نمیشید. انقدر این معمار شما رو در ظرف های در این رواق ها و در این اتاق ها و ایوان ها و صحنه ها میگردونه تا اون تپش درونی شما آرام بگیره، همگام بشه با تپش معنوی که اون فضا داره.
امام هادی که امروز روز عروج و شهادت اوست، روزی در مجلس متوکل عباسی اشعاری با این مضمون خواند که سخت متوکل را منقلب و شرمنده کرد. آنان بر قله‌های کوه‌ها منزل گرفتند و مردان مسلح نگهبانشان بودند، ولی هیچ کدام آنها را از مرگ نجات نداد. آنان از اوج عزت به گودال‌های قبر پایین کشیده شدند و در بدترین جای منزل گرفتند. آنگاه که در این خانه‌های تاریک فرود آمدند، بانگ برآمد: کجا رفت آن تاج‌ها و زینت‌ها و آن جلال و شکوه؟ کجا رفت آن چهره‌های غرق در نعمت که در پس نقاب‌ها و پرده‌ها زندگی می‌کردند؟ در این هنگام گور آنان به صدا در آمد و پاسخ داد:
آن چهره ها اکنون کانون حشرات و جرم ها شدند. آنان مدت های طولانی در دنیا خوردند و نوشیدند، اما اکنون خود غذای حشرات و کرم ها شدند. چه خانه ها ساختند تا آنان را از گزند روزگار محافظت کند، ولی سرانجام از آنها جدا شدند. چه انباری به چنگ آوردند، ولی همه را از دست دادند. خانه ها و کاخ های آنان به تلی از خاک تبدیل شد و ساکنان آنها به حفره های گور وارد شدند.
حالا من به یه نکته دیگه اشاره کنم خانم خندانی، که شما تمام این بقا رو که تشریف ببرید، به خصوص سهم ها، همیشه از بلندی به پایین میریم، یعنی پله به پایینه، یعنی اومدن همین معمارایی که شما اشاره کردید راحت تر کردن کار رو، به جای اینکه پا بذارید رو چند تا پله تا به اون آستان برسید، پاتونو میذارید پایین. در واقع خودتونم دارید کوچک میکنید.
بله.
یعنی اون منیت رو دارید زیر پا میذارید.
و این میدونید هم افتادگی هم دربرگیرندگی اون ظرفه. اون خانه خانه مقدسیه، جای مقدسی، این میخواد شما رو دربر بگیره، شما رو آرام بکنه، شما رو فارغ بکنه. و شما اشاره کردید به آینه ها، این آیه شریف قرآن که شاید من فکر میکنم یک آتشی به جان ما ایرانی ها زد، که خداوند نور آسمان ها و زمین است، و همه معماران ما و کسانی که هنر خلق فضا و هنر خلق یک ساحت معنوی رو با معماری داشتن، تمام تمناشون این بوده که این نوری که از ذات حضرت حق به عالم تابید که عالم رو خلق کرد در این کثرت و این همه رنگ، این رو به قدر و اندازه بیارن. تمام مقرنس ها، یزدی بندی ها، کار بندی ها، همه فضاهای معماری ما، این شیشه های رنگی، همه اینها برای اینه که این نور رو مرئی کنه، این نور رو به قدر و به اندازه در بیاره.
ممنون و سپاسگزارم از سرکار خانم خندان و آقای اصغری، لطف کردن در برنامه خودشون شرکت کردن. اجازه بدید که در همینجا برنامه در چشم سار هدایت رو از رادیو فرهنگ به پایان ببریم. خدا یار و همراه شما.
شده دوباره دلم کبوتر این حرم، به کی بگم غیر تو دردامون غمهامون رو، تو غربت سامرات میون صحن و سرات، دلم میخواد بشینمش ببینم عشقم و یا مولا. تو ماه آسمون دنیایی، امام همه غریبایی، نگاه تراوت بارونه، دلای پریشونه، تو ماه آسمون دنیایی، امام همه غریبایی، نگاه تراوت بارونه، پناه دلای پریشونه.
وقتتون بخیر همراهان گرامی. 3558 و دو شماره تلفن
220-420-58 در زندان خورشید پر.